بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. راسی ما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث امروز ما درباره منابع حقوق است. بعد از اینکه پیرامون مبنای حقوق و منشأ مشروعیت حقوق سخن گفتیم و روشن شد که عده‌ای طرفدار مکتب حقوق طبیعی اند و برخی طرفدار مکتب حقوق ارادی، به ما در دیدگاه اسلام گفتیم که منشأ مشروعیت الهی است، اما خداوند سبحان یک حقوق تکوینی دارد و یک حقوق تشریعی. حقوق تشریعیش که با اراده تشریعی اعتبار و انشاء می شود، زائیده حقوق تکوینی است که از اراده تکوینی به وجود اومده. یعنی اراده تشریعی تابع اراده تکوینی بود. اعتباریات شارع مقدس، انشائیات شارع مقدس زائیده حسن قبح ذاتی بود. حالا بعد از این بحث نوبت به این سوال میرسد که چگونه میتوان این حقوق طبیعی یا ارادی را کشف کرد. در واقع بحث منشأ مشروعیت یک بحث هستی شناسی بود که منشأ پیدایش و مشروعیت حقوق چیست. خب ما به این نتیجه رسیدیم که اراده تشریعی الهی است. اما حالا این سوال رو مطرح میکنیم که این قوانین و احکام حقوقی رو چگونه میتوان شناخت و کشف کرد. لذا از این سوال تعبیر میشود به منابع حقوق. من برای اینکه این بحث رو خوب تبیین بکنم و با یک ترتیب منطقی این بحث رو خدمت شما گزارش بدم، چند مطلب رو به ترتیب میگم که این مطالب پشت سر هم در نهایت تبیین کننده بحث منابع حقوقه. یعنی کل بحث منابع حقوق رو در این حالا 8 یا 9 مطلب عرض میکنم. مطلب اول این که پرسش از منابع حقوق در همه مکاتب حقوقی که در بحث منشأ مشروعیت گفتیم جاری و ساری است. پرسش از منابع حقوق هم در مکتب حقوق طبیعی و هم در مکتب حقوق ارادی و هم در مکتب اسلام جاری و ساری است. یعنی شما چه طرفدار مکتب حقوق طبیعی باشید، چه طرفدار مکتب حقوق ارادی باشید، یا طرفدار مکتب حقوق اسلام، این سوال مطرحه که منابع کشف این حقوق چیست، حالا حقوق طبیعی باشد یا ارادی باشه. پس این سوال در همه مکاتب جریان داره. رضا همه مکاتب هم به این سوال پرداختن. نکته دوم، مطلب دوم این است که پرسش از منابع حقوق در همه نظام های حقوقی نیز مطرح است. هم در نظام حقوقی سکولار و عرفی و هم در نظام های حقوقی چی؟ دینی و الهی. یعنی شما چه طرفدار نظام حقوقی سکولار باشید، مثلا طرفدار نظام حقوقی رومی، یونانی، یا نظام حقوقی کامن لاو، یا طرفدار نظام حقوقی سوسیالیستی باشید، کامن لاوش هم انگلیسیش باشید یا امریکایی فرق نمی کنه، به هر حال طرفدار هر کدوم از این نظام حقوق سکولار باشید، این سوال مطرح است که منابع حقوق در نظام های سکولار چیست. یا طرفدار نظام حقوق دینی باشید، فرض کنید نظام حقوق یهودیت رو قبول کرده باشید، یا نظام حقوقی مسیحیت رو پذیرفته شده پذیرفته باشید یا نظام حقوقی اسلام رو. برای این سوال مطرحه که منابع حقوقی نظام حقوقی اسلام چیست، منابع حقوقی نظام یهود چیست، منابع حقوقی نظام مسیحیت چیست. پس مطلب اول و دوم این شد که پرسش از منابع حقوق هم در همه مکاتب حقوقی مطرحه و هم در همه نظام‌های حقوقی. این نکته اول و دوم. نکته سوم این است که وقتی سخن از منابع حقوقی به میان میاد، یک وقت منظور از حقوق جمع حق که یادتون هست جلسه اول گفته شد، یعنی وقتی میگین منابع حقوق چیست، میخواید ببینید منابع تک تک حقها چیست، منبع حق مالکیت چیست، منبع حق حضانت چیست، از کجا میگید این آقاش حقی دارد به نام حق مالکیت یا حق حضانت یا حق ولایت یا حق اجاره، از کجا میگید منبعش چیه؟ یه وقت وقتی میگید حقوق، منظورتون از حقوق مقررات مصوبیست که ضمانت اجرایی پیدا کرده، که ازش تعبیر میکنن به چی؟ به قانون. یعنی وقتی میگید منابع حقوق، منظورتون منابع قانونه. حالا این قانون ممکنه قانون اساسی باشد، ممکنه قانون یا قوانین عادی باشد، ممکن است قوانین عهدنامه ها و آیین نامه ها و بخش نامه ها باشد، ممکن قانون حکم حکومتیه، بله حاکم اسلامی باشه. در هر چهار مرتبه قانون بحث منابع حقوق مطرحه. حاکم اسلامی که حکم حکومتی صادر میکنه منبعش چیست؟ قانونگذاری که قانون اساسی یا قانون عادی یا قانون اجرایی رو وضع میکند منبعش چیست؟ پس تمام این پرسش منابع حقوق در تمام مراتب و انواع قانون مطرحه. یه وقت وقتی میگن منابع حقوقی، منظور منابع احکام شرعی است، یعنی همون احکامی که در رساله‌های عملی نوشته شده، در کتاب‌های فقهی بیان شده. فقهی که داره حکم شرعیش رو فتوا میده، احکام شرعی رو بیان میکنه، احکام تکلیفی، احکام وضعی، این احکام، احکام اولی، احکام ثانوی، آیا این احکام منابعی دارن یا ندارن؟ همینطور فقیه مثلا با ذوق و سلیقه خوش حکم صادر کرده یا منابع داره؟ اگر داره منابع چیست؟ خب من اعتقادم این است که سؤال اصلی در باب منابع حقوق برمیگرده به این که منابع احکام شرعی چیست. چرا؟ پس این دوتای دیگه چی؟ این دوتا در واقع برمیگرده به همین منابع احکام شرعی در اسلام. حالا ممکن شما بگید پس در نظام‌های غیر اسلامی چی؟ در نظام‌های غیر دینی چی؟ در نظام‌های غیر دینی هم به جای احکام شرعی یه چیزی دارن به نام قوانین اصلی، که در واقع قوانین اصلی میشه منبع بقیه قوانین و حقوق. ما هم در اینجا در بحث اسلامیمون میگیم که منابع حقوق و منابع قانون احکام شرعن. پس اگر میخواییم بحث از منابع احکام و حقوق بکنیم، باید منابع احکام رو بحث کنیم. ببینید اجازه بدید من بیشتر توضیح بدم. مثلا وقتی شما میگید این آقا حقی دارد به نام حق مالکیت. از کجا میگید؟ منبعتون چیه؟ منبعتون احکام شرعه. یعنی چون احکام شرع به شما گفته است حق مالکیت این است، حق وکالت این است، حق شفعه این است، حق کذا و کذا این است، بر اساس این احکام دارید حقوق افراد رو معرفی میکنید. پس منابع حقوق به معنای جمع حق احکام شرعی است. حالا بریم سراغ قانون. شارع مقدس از مقام حاکم اسلامی که حکم حکومتی صادر می کند، کی صادر می کند حکم حکومتی را؟ حاکم اسلامی. حاکم اسلامی با چه چیزی، با چه منبعی حکم حکومتی صادر می کنه؟ با احکام شرعی. پس منبع احکام حکومتی هم احکام شرعی هم. خب قانون عهدنامه و آیین‌نامه و بخشنامه رو معمولا قوه مجریه تصویب میکنه، همچنان که قوانین عادی رو قوه چی؟ مقننه. حالا قوه مقننه که میگم منظور فقط مجلس شورا نیست، مثلا در ایران مجلس شورا، شورای نگهبان و مجمع تشخیص. فرایند قانونگذاری سه تاست. در امریکا فرایند قانونگذاری مجلس نمایندگان هست، کنگره، سنا هست و امضای رئیس جمهور امریکا. میدانید در فرایند قانونگذاری امضای رئیس جمهور امریکا جزء فرایند قانونگذاری است، یعنی رئیس جمهور امریکا حق وتو داره طبق قانون اساسی امریکا. اگر مجلس کنگره نمایندگان قانون رو تصویب کرد، بعد سنا هم تصویب کرد، رئیس جمهور امریکا حق وتو دارد، میتونه این قانون رو لغو کنه و تا امضا نکرده ضمانت اجرایی پیدا نمیکنه. پس رئیس جمهور امریکا علاوه اینکه رئیس قوه مجریه است، آخرین مرتبه تصویب قانونگذاری فرند قانونگذاری امریکا هست. حتی شورای نگهبان ما تقریبا نقش مجلس سنا رو داره، کار مجلس سنا رو انجام میده به یه معنا. ایران قبل از انقلاب هم مجلس شورا داشت، مجلس سنا داشت دیگه. وظیفه مجلس سنا این بود که مصوبات مجلس شورا رو با قانون اساسی کنترل کنه، ببینه هماهنگ است یا نه. مجلس سنا انتصابی بود، مجلس شورا انتخابی. مجلس شورای نگهبان حکم مجلس سنا رو داره، هرچند شورای نگهبان در واقع دغدغش مطابقت هماهنگی با شهر هم هست که خب سنا این دغدغه رو نداشته. در امریکا مجلس سنا هست، در انگلستان بله دو بخش داشت، مثل شورای نگهبان ما که دو بخش داره، یه بخشش انتصابه، یه بخشش فقها. شورای نگهبان رهبر انتخاب میکنه، حقوقدانان به مجلس. اونجا هم دو تا بخش داشت که یه بخشش انتصابی، بخشش انتخابی بود، انتخاب نمایندگان بود. در عرض کنم خدمتتون انگلستان باز دو مجلس هست، مجلس عوام و مجلس لرده ها، که لرده ها هم تقریبا میشه گفت انتصابیه، یه بخش عمده شون رو که ملکه یا پادشاه انگلستان انتصاب میکنن و لرد هم حتما یه مراتبی داره که بعد بشه لرد، وقتی لرد شد میتونه در مجلس لرد ها شرکت کنه. حکم باز وظیفهش تقریبا شبیه مجلس سناست. حالا این حال این حالا کار ندارم، طبیعتا وظایف این مجلس ها تفاوت داره و نمیشه گفت همه مثل همن، ولی در صورت فرایند قانونگذاری رو و مجموعه قوه مقننه رو این چند مجلس تشکیل میدن، نه فقط مجلس شورا. قانون اساسی رو هم معمولا یک نهادی فوق مجلس شورا، معمولا قبل از اینکه مجلس شورای شکل پیدا بکنه قانون اساسی رو یه عده‌ای از نخبگان تصویب میکنن، بعد به همه پرسی مردم قرار میدن، اگر مردم تایید کردن دیگه نظام شکل پیدا میکنه، قوه مجریه مقننه امثال اینا تحقق پیدا میکنه و مراحل بعدی پیش میره. خب حالا ما اگر بخوایم در اسلام سخن بگیم، قانون اساسی رو که مثلا خبرگان اول تصویب کردن و بعد به همه پرسی مردم در آوردن، این خبرگان بر اساس چه منبعی قانون اساسی رو تدوین کرد؟ منبعش چی بود؟ منبعش احکام شرعی بود. البته این منابع شکلی داشت که از قانون اساسی بلژیک، فرانسه اینا استفاده میکردن به لحاظ شکل. منبع محتوایی خود قانون اساسی احکام شرعی بود. پس قانون اساسی به احکام شرعی برگشت. خب مجلس که قوانین عادی رو تصویب میکنه منبعش چیه؟ منبعش قانون اساسیه. یعنی مجلس وقتی میخواد قوانین عادی رو تصویب بکنه مهمترین منبعش قانون اساسی است. از قانون اساسی استفاده میکنه. البته عدم مخالفت با شرعش رو که شورای نگهبان برش نظارت داره. خب مصوباتی که قوه مجریه دارد که ازش تعبیر میکنن به عهدنامه ها، اونگاه که قوانین روابط بین دوبر رو تصویب میکنن، یا بخشنامه و آیین‌نامه که قوانین داخلی وزارتخونه و سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه وزارتخونه رو تصویب میکنن، این بر اساس چه منبعی تصویب میشه؟ بر اساس قوانین عادی. پس قوه مجریه مصوباتش بر اساس قوانین عادی است. مجلس و قوه مقننه مصوبات قوانین عادی است بر اساس قانون اساسی است. قانون اساسی هم که بر اساس شرع، احکام شرعی است. پس حقوق، منابع حقوق شد احکام شرع، منابع قانون هم شد احکام شرع. پس بهتر سوال اینطوری مطرح کنیم که منابع احکام شرعی چیست؟ در واقع بقیه قوانین برگشت به احکام شرعی. در این نوبت به این میرسه که خب منابع احکام شرعی چیست؟ جوابش هم همونیست که بعدا عرض کاریم کنیم. همین شما هم میدونید قرآن و سنت و اجماع عقل. در واقع قرآن و سنت و اجماع عقل منابع احکام شرعی هست و خود احکام شرعی منبع میشه برای قوانین و حقوق. این هم نکته سوم. بله، چون اعضای مجلس شورا که مجتهد که نیستن، احکام در این مقداری که توجه دارن به احکام شرعی سعی میکنن مخالف به احکام شرع نباشه، ولی وظیفه مجلس شورا این است که قانون اساسی رو بیاد تبدیل کنه به برنامه اجرایی. البته معمولا فرایندش به این صورت است که دولت اول لایحه میده، پیشنهاد میده، بعد میره تو کمیسیون های مجلس بحث قرار میدن ببینن مطابق قانون اساسی است یا نیست، صغرای قانون اساسی به حساب میاد یا نمیاد، بعد میاد در صحن علنی مجلس تصویب نهایی رو میگیرند و بعد به هر حال مراحل بعدی که شورای نگهبان است اگر اختلاف بشود. بله، در قانون بله. نه ببینید، این در اون مقداری که برای این نماینده متدینن و احکام شرعی رو میدونن، خب طبیعتا مراقب هستن مخالف احکام شرعی عمل نکنن، ولی از احکام شرعی نمیان استنباط کنن این برنامه و قوانین عادی رو، چه کارشون این نیست، بلکه برنامه ای رو تدوین میکنن یا تصویب میکنن در چارچوب قانون اساسی. دغدغه‌شون قانون اساسی، حتی قانون اساسی هم از شرع گرفته شده. نمیخوام بگم حالا به لحاظ اینکه متدین هستند و احکام شرعی رو فی الجمله بلدن، طبعا این دغدغه من دارن، ولی اونی که عدم مخالفت با شرع رو خیلی برش دغدغه و تاکید داره شورای نگهبانه. چون شورای نگهبان 6 تا فقیه داره، فردی این فقها بر حال احکام شرعی رو مسلطن. بله بله دیگه، قرآن و سنت و اجماع عقل که بعد توضیح میدم، بعد عرض میکنم. بله، شاید مطلب هشتم ما یا نهم با احتمال مطلب نهم باشه. مطلب چهارم این است که وقتی سخن از منابع حقوق به میان میاد که روشن شد منظور در اسلام منابع احکام شرعی است، یا در نظام های سکولار منابع همون قوانین اصلی مادر زیربنا، یه وقت وقتی میگید منابع حقوق، منظورتون منابع کشف قوانین حقوقی است، احکام شرعی است. یه منابعی میخواهید که قوانین رو کشف بکند. این در واقع دنبال معرفت شناسی قوانین حقوقی و احکام شرعی هستید. معرفت شناسی اینا رو میخواهید. چطور بحث مبنای حقوق، منشأ مشروعیت، بحث هستی شناسی حقوق بود؟ اینجا دنبال معرفت شناسی حقوقی، منابع کشف قوانین رو میخواهید. اما یه وقت منظور از منابع حقوق، منابع تفسیر قوانین حقوقی و احکام شرعی است. یعنی دنبال هرمنوتیک حقوق هستید. این دو تا با هم فرق داره. منابع کشف با منابع تفسیر دو تاست. اگر دو تا قاضی رو دیدید با هم سر این مسئله با هم نزاع داشتن، یا دو وکیل، یا وکیل با قاضی، اختلاف قاضی و وکیل سر کشف قانونی یا سر تفسیر قانون؟ تفسیر قانونه، چون قانون مدرمان هست دیگه، اختلافی ندارن. اینو که قاضی یا وکیل که کاشف قانون نیستن، میخوان قانون اجرا کنن و در اجراش اختلاف پیدا میکنن که این قانون چی میخواد بگه. پس یک سری منابعی دارید که قانون رو باش کشف میکنید. اون قرآن و سنت و اجماع عقلی که شما فرمودید، اینا منابع کشف قوانین هست. اما یه منابع دیگه هم هست که منابع تفسیر قانونه. آقا قانونیش حکم شرعیش، همه ما میگیم حکم شرعی اینه، قاعده ید یه حکم شرعی است، اصالت حلیت یه حکم شرعی است. آقا این اصالت ید چی میخواد بگه؟ معناش چیه؟ اصالت طهارت معناش چیه؟ اصالت حلیت معناش چیه؟ همه اینا قوانین شرعی هم دیگه. کشفش کردید از قرآن، سنت، اجماع، عقل، طریقی کشف کردید. حالا با هم اختلاف پیدا میکنید که اصالت طهارت، آیا طهارتی را که مسبوق به طهارت بوده ولی الان شک دارید بر طهارتش، این هم شامل میشه یا نه؟ یا اصالت طهارت اینو شامل نمیشه؟ آیا اصالت ید حتی ملکی را که سندش مثلا، حالا نگیم سند، کلیدش در اختیار کسی است، باز میشه گفت اصالت ید جاریست ولی در اون ملک زندگی نکنن؟ اصالت ید یعنی چی؟ یعنی باید در زندگی بکنن یا نه همین که تسلط داشته باشه کافیست ولی تصرف نکنه فعلا؟ ببینید حکم و قاعده کشف شده، اما سر تفسیرش با هم بحث داریم. خب یه منبعی نیاز است تا معین کند تفسیر الف قاعده ید درست است یا تفسیر با. ما در این بحث فعلا دنبال منابع کشفی، منابع تفسیری بحث مستقلی میخواد. یعنی دنبال معرفت شناسی قوانین حقوقی و احکام حقوقی هستیم. هرمنوتیک حقوق یه بحث مفصل و بسیار جدی داره. حالا اگر فرصتی شد، عمری بودن، فردا ممکنه یک اشاره بکنم که اگر یه وقت جایی بحثی دیدید توجه داشته باشید که زیر مجموعه بحث هرمنوتیک حقوق چی هست. اینم نکته چهارم. نکته پنجم این است که منابع حقوقی، منابع حقوق یا منابع همون احکام، یه وقت منابع عام هستن یه وقت منابع خاص. منظور از عام اینجا عام و خاص وصف منابع نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. یه وقت شما دنبال منابع حقوقی منابع حقوقی میگردید که اختصاص به نظام خاصی نداره. مثلا شما منابع حقوقی اسلام رو میخواهید، کار ندارید که این منابع حقوقی اسلام در ایران پیاده میشه، در عربستان یا در مصر. یه وقت نه، منابع حقوقی ایران رو کار دارید، میشه منابع خاص. یه وقت از شما سوال میکنم منابع حقوقی ایران چیه؟ منابع حقوقی مصر چیه؟ منابع حقوقی انگلیس چیه؟ منابع حقوقی امریکا چیه؟ من دو مثال دینی زدم، دو مثال سکولار. اما یه وقت نه، شما دنبال منابع حقوقی نظامهای سکولاری، نظامهای دینی هستید، آن بحث میکنید، یا منابع حقوقی اسلام رو بحث میکنید. کار ندارید حالا ایران از این منابع استفاده میکنه یا نه، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی مصر از این استفاده میکنه یا نه. بحثای فلسفی حقوق و حکمت حقوق هم باید آن بحث بکنه. نظام ها در منابع حقوقی اصلا کار به منابع حقوقی نظام خاصی کار نداریم. ما اصلا نمیخوایم وارد این بشیم که نظام حقوقی ایران چیه. مثلا بعضی دوستان مثلا میگن آقا اگر نظام منابع حقوقی اسلام مثلا عقله، پس چرا کارگزاران نظام ما از عقل استفاده نمی کنن در مثلا کشف یا وضع قوانین؟ اون ربطی به ما نداره، اون بحث جامعه شناسی حقوقه، اون مربوط میشه به بحث دیگر حقوق. فلسفه حقوق و حکمت حقوق آن بحث میکنه، کلی بحث میکنه، میگه منابع حقوق اسلام این است، منابع حقوق نظام های سکولار این است، آن بحث میکنه. این هم نکته پنجم. بله، چون به هر حال وقتی اسلام هم میگیم اونجا تفاوت بین شیعه و سنی هم روشن میشه، اشکال ندونم عامه. اما به کشور خاصی، به کشور خاصی، به جامعه خاصی نظر نداریم. در واقع بحثتون فرا جغرافیایی است. به عبارت دیگر منابع حقوقی خاص به جغرافیای خاصی نظر داره، منابع حقوقی عام به جغرافیای خاصی نظر نداره، به نظام نظر داره، نه به جغرافیا و منطقه جغرافیایی خاصی. این هم نکته پنجم. نکته ششم، وقتی میگید منابع حقوقی که منظور از منابع حقوقی منابع احکام شرعی است، منظور منابع کشف احکام هست، منظور منابع نظام عام اسلامه، یعنی منابع و احکام شرعی که میخوام کشفشون کنیم نه تفسیر، و عام نظام عام اسلام هم منظور است. این منابع حقوقی چنین حقوقی یه وقت منابع اصلی، یه وقت فرعیه است. یه منابع اصلی داری و منابع فرعی، یعنی منابع اصلی و فرعی رو باید بهش توجه کرد. بعضی منابع اصلی هن، بعضی منابع فرعی هن. خب حالا بریم سراغ نکته هفتم، که منابع حقوقی نظام های سکولار رو خدمتتون عرض کنیم. منابع حقوقی نظام های سکولار مثل نظام حقوقی سوسیالیستی و کامان لا و امثال اینها، در نظام های سکولار چهار منبع وجود داره در کشف قوانین و احکامشون به صورت عام ها. این چهار منبع هم در انگلستان هست، هم در کشورهای سوسیالیستی و مارکسیستی هست، هم در کشورهای امریکایی هست. از این چهار منبع استفاده میکنن. این چهار منبع چیه؟ یکی از این منابع عرف عام هست. عرف عام یعنی همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به عادات، آداب، سنن، در جامعه به صورت تعینی نه تعینی، این در اثر کثرت استعمال واضعی نداره، در اثر کثرت استعمال یه سنتی باب میشه، یه چیزی میشه جزء آداب رفتار. وقتی یک آدابی و سننی عام البلوا شد، عمومی شد، شیاع و شیوع پیدا کرد، این میشه چی؟ این میشه یه قانون. یعنی خود عرف منبع قانونه، عرف حکم سازه، عرف کاشف حکمه، عرف عام ها. الان مثلا در بعضی کشورها میبینید یه زمانی مواد استعمال مواد مخدر جرم تلقی میشد، الان میگن جرم نیست. چرا؟ چون اون زمان که استعمال مواد مخدر جرم تلقی میشد، یا مثلا فرض کنید روابط نامشروع در بعضی کشورهای اروپایی، اگر یک کسی ولو با رضایت هم دیگه رابطه نامشروعی داشتن، این جرم تلقی میشد. و لذا بعضیاشون که بعضی از مسیحیان ارتدوکس اگر میدیدن مثلا یک مطلع میشنن یک کسی رابطه نامشروع داشته، اینو میکشتن. و حتی تا اونجا که تفحص و تجسس میکردن ببینن کی مثلا رابطه نامشروع داره، اینو از بین میبردن، به قتلش میرسوندن. خب این مسئله کم کم عادی شد در جامعه غرب. وقتی عادی شد دیگه عرف به عنوان منبع اومد گفت دیگه پس رابطه نامشروع جرم نیست. یا مثلا فرض کنی شرب خمر جرم نیست، استعمال مواد مخدر جرم نیست. یادمون ایامی که اوضاع روزنامه‌های زنجیره‌ای بود و به هر حال در دفاع از نظام‌های سکولار مقاله می‌نوشتن، بعضی از نویسنده‌ها مقالاتی از این سنخ می نوشتن که آمار جرائم در کشور ایران که یک نظام دینی هست بیشتر است تا نظام های سکولار. پس بهتر از ما نظام سکولار داشته باشیم، چون آمار جرائمشون خیلی کمتره. غافل از این که اون نظام هایی که آمار جرائمشون باید خود کاهش پیدا می کنه، بخاطر این که عنوان جرم بودن برداشته میشه. یعنی شما کافی تو کشور ما بگید آقا دزدی جرم نیست، مواد مخدر هم جرم نیست، یک دفعه آمار جرم کاهش پیدا میکنه، ولی واقعیت که عمل نشده. اسم قول من یه قول یمانی رو بزنید مبارکی، برحال واقعیت همینه که هست. یه آدم زشت بدقواری رو هم اسمش رو بذار آقا مثلا بگوی اسمش حسن یوسفیه، چه توصیفش هم بکن با استعاره و کنایه شعری، تشبیهش بکن به ماه و گل و بلبل و واقعیت که عوض نمیشه همین. پس بنابراین در غرب گاهی خود که میبینید آمار جرائم کاهش پیدا میکنه، چون عنوان جرم زدوده میشه. اما شما عنوان جرمی که مشترکه بین همه کشورهاست، مثل تجاوز به عنف، تجاوز به عنف الان جرمه در همه کشورها. ببینید آمار تجاوز به عنف در امریکا بیشتره یا در ایران؟ آمارای بین‌المللی نشون داده که در امریکا بیشتره. اینطور اینگونه باید عنوان جرمی رو لحاظ کنید و آمار مصادیق اون عنوان رو بررسی کنید در همه کشورها، ولی آمار مغالطه‌ای غلطه. مثل اینکه فرض کنه یک کسی خانواده 10 تا بچه داره، یک کسی خانواده 2 تا بچه داره، بعد بگن آقا آمار خرید نون این خانواده بیشتر از اونه، خب این که غلطه. شما باید ببینید آمار نسبت به این 10 نفر و اون نسبت به اون 2 نفر بسنجی، نسبت سنجی در آمار باید لحاظ بشه. در حال علت این که گاهی اوقات جرمی در عنوان جرمی در مقطعی جرم تلقی میشه، در مقطعی دیگر جرم نیست، عرف عام اون جامعه است. در کشور سکولار اینطوری است. بله. بله. نه اون که خب بحث دیگه است، اون باز بحث آسیب شناسی حقوقه، ارتباط بحث فرسی حقوق نداره. تو بحث آسیب شناسی اگر دیدید یک عناوین جرمی داشتید ولی افزایش جرمی است، باید بررسی کنید. ممکنه یه وقت علتش اینه که این عناوین جرمی، عناوین مجازات جرمی اجرا نمیشه. مثلا فرض کنید قصاص انجام نمیشه یا حدود و تعزیرات انجام نمیشه، آمار جرائم افزایش پیدا میکنه. یا نه، برنامه‌ای چون به هر حال نظام حقوقی اسلام یه بخشی از کل نظام اجتماعی اسلامه، برای نظام حقوقی اخلاقی هم ما داریم، نظام عرض کنم خدمت و تربیتی هم اسلام داره. یه وقت شما میبین در مهندسی اداره کشور فقط به بعد نظام جزایی نظام حقوقی توجه میکنن، اما دیگه به نظام فرهنگی، نظام تربیتی، نظام اخلاقی توجه نمیشه. کار فرهنگی انجام نمیشه، آمار جرائم افزایش پیدا میکنه. مثال براتون بزنم، مثلا الان چند سالیش قوه قضاییه در اثر تأکید بعضی افراد دارن اصلاح میکنن و اصلاح کردن. سابقا مثلا من خودم یه بار رفته بودم زندان آب حیات کهنوج سال 69، 12 روز برای با این زندانی ها هشونهش داشتم، حتی جرمی مرتکب نشده بودم، مأموریتی دادم برای رفته بودیم. خب با خیلی از این زندانی ها ما صحبت داشتیم، بحث داشتیم. اینا از افرادی که رئیس باند مثلا 2000-3000 نفری بودن، یعنی رئیس باند مواد مخدر بود که 2000 نفر نیرو داشت، چنین کسی توی این زندان بود که حبس ابد بهش خورده بود، با یه جوانی که برای بار اول معتاد شده بود فرستاده بود تو همین سلول همینا. خب یکی از علتهای افزایش جرم این است که مجرمین تازه وارد با مجرمین سابقه دار هم سلول میشن. حالا شما احکام جزایی را محکم پیاده کنید، به هر حال تنها این عاملی نیست برای جرم زدایی، اون میشه پرورشگاه در واقع. لذا بحث آسیب شناسی حقوقی یه بحث مفصلی است که باید عواملش رو مستقل بررسی کرد. نمیتونیم بگیم مثلا اشکال حتما از منابع، ممکنه هم یکی از اشکال این باشه که منابع ناتوانه، یا اشکال این باشه که منابع توانمند است، مثلا حقوقدان نتونست از این منابع قوانین رو استیاد کنن. ده ها عامل ممکنه اینجا نقش داشته باشه. حالا اگر اجازه بدید من بله الان ببین بحث چندم رو داریم میگیم، هفتم منابع حقوقی نظام سکولاره، هشتم منابع حقوقی نظام اسلام رو ادیان رو میگم، نهم اسلام رو اشاره میکنم که عرف آیا میتونه منبع باشه یا نه. بله نه نه نه، پس این شد اولین منبع که عبارت از عرف عام. منبع دوم نظام های سکولار رویه های قضاییه که عرف خاصه، یعنی عرف قضاییه. مثلا اگر گاهی خواهد بین در کشف حکم بین قضات اختلاف میشه یا بین وکلا و قضات، میگن آقا ببینید شبیه این کیس را قضات سابقه دار چطور عمل میکردن، رویه قضایی چیست، سنت قضایی چیه، عرف خاص قضایی چی هست. خود عرف خاص قضایی میشه منبعی برای احکام و قوانین حقوقی. در واقع رویه قضایی عرف خاصه. منبع سوم دکترین و عقاید حقوقدانان هست، نظریه حقوقدانان، چون تو هر کشوری برای حقوقدان دارید دیگه، نظریه‌ای که حقوقدانان در اثر تحقیقات انجام دادن، پژوهشی کردن، تحقیق کردن، نظریه حقوقی دادن. نظریه حقوقی حقوقدانان هم باز منبع حقوقی برای نظام سکولار به شما میره. و چهارمین و آخرین منبع حقوقی در نظام سکولار قانونه. منظور از قانون مصوباتی است که از ناحیه مقام ذی‌صلاح به تصویب رسیده و در واقع ضمانت اجرایی پیدا کرده، مثل قانون اساسی، مثل قوانین مجلس، قوانین عادی مجلس، اینا منبعه. اما در واقع دوستان این نکته رو توجه بکنید، قانون وقتی میگیم منبع است در نظام های سکولار، نظام سکولار دو نوع قانون دارن. یه قوانینی دارن که مرتب از عرف عام، رویه قضایی و چی؟ نظری حقوقدانان به دست میاد، یعنی اونها رو بررسی میکنن بعد قانون وضع میشه، قوانین روبناییه، بعد با منبعی میشه برای سایرین در اجرا. اما یه دست منابع دارن که یه دست قوانین دارن نظام های سکولار که قوانین بیسیکن، قوانین اساسیان، قانون مبناییه که بعضی از این نظام ها شاید این قوانینشون من به 200 سال پیشه مثل وحی منزل براشون میمونه. اون قانون یه منبع اساسی میشه دیگه براشون. این چی میگم؟ یعنی حتی این عرف عام و ردیه قضایی اینا اون قانون رو عوض نمی کنه. مثلا شما قانون اساسی امریکا رو مال 200 سال پیشه، یه مقدار کمتر، تغییر نمی کنه. یه بار رفراندوم گرفتن تصویب شده دیگه، مرتب نمی دونه همه پرسی کنند و رفراندوم نشه قانون اساسیشون. اما تو قوانین بعدی هست که هم این قانون اساسی منبعشون هست، منبع حقوقی هست، هم مثلا رویه قضایی و عرف و حتما خدمتون نظریه حقوقی. به هر حال اینا منابع حقوقی هست در نظام های سکولار. حالا بریم سراغ منابع حقوقی در نظام های دینی. بله اینجا نوشتم دیگه، هفتم منابع حقوقی نظام های سکولار که چهار تا منبع شد. هشتم، بحث هشتم ما منابع حقوقی نظام های دینی است. منابع حقوقی نظام های دینی عمدتاً متون دینی اونهاست، عمدتاً. مثلا در نظام حقوقی یهود، در یهودیت نظام حقوقیشون عهد عتیق یا همون تورات باشه که عبارت است از اسفار خمسه، سفر پیدایش، سفر خروج، سفر پنجگانه که در سفر یعنی کتاب. و یک منبع دیگری هم یهودی ها دارن به نام تلمود. تلمود در واقع تفسیر و تبیین توراته، یک کتاب مفصلی است، شاید مفصلتر حتی از بهار و انوار، که بخش اولش بحث‌های اعتقادی و مباحث معرفتی است و بخش عمدش بحث‌های حقوقی و احکامه، و بیشتر مسائل حقوقی و احکام رو یهودیان از تلمود استفاده می‌کنن. اینا منابع حقوقی نظام حقوقی یهود هست. مسیحی‌ها منابعشون، منابع حقوقیشون عبارت از عهدین، که عهدین منظور عهد عتیق یعنی تورات، نه تلمود، تورات، و عهد جدید که عبارت است از چی؟ از نه انجیل، نه اناجیل اربعه لوقا، متا، مرقس و یوحنا. و دیگه چی؟ دیگه اعمال رسولان، نامه های رسولان و مکاشفات یوحنا. مجموع این اناجیل اربعه و اعمال رسول و نامه‌های رسول و مکاشفات یوحنا رو میگن عهد جدید. و مسیحی‌ها مهمترین منبع حقوقیشون ایناست، عهدینه. اما طبق قول خودشون میگن در سال 50 میلادی شورای اورشلیم تشکیل شد با اعضایی مثل یونس و برنابا و امثال اینا، و احکام حقوقی عهد عتیق را نسخ کردند. لذا مسیحا احکام حقوقی یهودی ها را قبول ندارن، ولو کتاب تورات و کتاب مقدس میشمارن، ولی به احکام حقوقیش عمل نمی کنن. این عهدین یه منبع، ولی خب عهد جدید که احکام حقوقی نداره، خیلی کم، بیشتر احکام اخلاقیه. عهد عتیق که تورات باشم که احکام حقوقیشو قبول ندارن. پس اینم احکام حقوقی که مسیحا، پاپ، کشیشان بیان میکنن، از کجا بیان میکنن؟ اینو میگن ما یه منبع دومی هم داریم که عبارت از کاردینال ها هست، که کاردینال ها به نتیجه کشن به پاپ میگن و پاپ ابلاغ میکنه. در واقع پاپ منبعه، هر فتوایی که داد منبع دینیه. هیچ موقع از پاپ سوال نمی کنن که کجای عهد این حرف آمده، ولی پاپ هم حرف از خودش، فتوار از خودش نمیگه. کاردینال ها یعنی اون چهره های سرشناس و علمی قوی که در واتیکان هستن جلساتی میگیرن، همونایی که پاپو تعیین کردن قوانین رو اونجا تصویب میکنن. مثلا فرض کنید بحث شبیه سازی خب یه مسئله جدیدی است. الان همه مسیحیان کاتولیک فتوا به حرمت شبیه سازی دادن، علمای اهل سنت ما هم فتواشون حرمته، اما علمای شیعه گفتن به حکم اولی شبیه سازی جایزه بر اساس قاعده کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. بعد اگر یه مفسده ثانوی براش پیش آمد از باب حکم ثانوی میشه حرام، ولی حکم اولیه شبیه سازی حلال. لذا همه مراجع اجازه دادن تحقیقات و پژوهش‌های شبیه سازی انجام بگیره، که تحقیقات سلای بنیادین و شبیه سازی که تو ایران به لطف الهی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته، جز 6-7 کشور جهان هستیم، در اثر همینه که به فقها مراجع فتوا دادن جایزه. و الا چون نظام و نظام اسلامی است و مبتنی بر احکام حکومتی و ولایت فقیه، اگر حرام بود که این تحقیقات هم طبعا انجام نمی‌گرفت. نه حتی در مورد انسان هم گفتن بله بله، مگر این که یه لوازم بدی بعدن داشته باشه اونو باید از اون جهت باش مخالفت کرد. حالا الان بحثم این نبود که فتوا رو توضیح بدم، میخوام بگم وقتی ما با کاردینال های کاتولیک و عرض خدمت واتیکان سال گذشته جلسه ای داشتیم در این باره بحث شد، اینا حرفشون این بود، میگفتن که ما چون معتقد به اصل کرامت انسان هستیم، شبیه سازی با کرامت انسان مخالفت میکنه. نه اینکه دلیلی در قرآن در متون دینیشون داشتن که بگه مثلا حرامه، نه، میگفتن چون با کرامت انسان تعارض داره، ما کاردینالا به این نتیجه رسیدیم که حرامه. بعد به پاپ اعلام کردن، پاپ هم اعلام فتوای در واقع حرمت داد. تجربه. پس ببینید خود کاردینال ها تحقیقاتی که انجام میدن به نتیجه میرسن، میشه منبع حقوقی نظام حقوقی مسیحیت. بله نه نه بله این غلطه. به تورات در احکام حقوقی عمل نمی کنن، نسخ کردن. و اساسا من خودم از کاردینال ها سوال کردم، نه غیر حقوقی، حقوقی که بحثای مثلا فرض کنید اعتقادات و اینا هست که نه مشکلی با هم ندارن. عمده بحثای حقوقی و بحثای اجتماعیه. من از همین سوالش رو پرسیدم که وقتی شما به احکام تورات و تلمود عمل نمی کنید، تورات عهد جدید شما هم که احکام حقوقی و اجتماعی نداره، بیشتر اخلاقیه، عمدتاً اخلاق فردیه، پس این احکام و فتوای اجتماعی که میدید، مثلا میگید هم جنس بازی حلاله یا حرامه یا شبیه سازی حلاله یا حرامه، این از کجا میگید؟ گفتن همین نشست کاردینالا. کاردینالا منبعن، برخلاف مجتهدین ما. مجتهد ما وقتی فتوا میده خودش منبع نیست، از منابع استفاده میکنه. اینا نه، خودشون وقتی به نتیجه رسیدن میشه منبع دینی. بله دیگه، کاردینالا در واقع بله عهدین منبع اینا، منبع دینی اینا هست، اما چون احکام اجتماعی تورات رو نسخ کردن، در عهدین هم احکام اجتماعی کم هست، برای به همون کمش به عنوان منبع تلقی میشه دیگه. خب حالا نکته پایانی رو عرض کنم که نهمین مطلب هست، که عبارت از نظام چیز منابع حقوق اسلام. مطلب نهم منابع حقوق اسلام هست. اسلام منابع حقوقیش وقتی سوال میکنم، خب همه شما بارا تدریس کردی، میگید کتاب و سنت و اجماع و عقل، این چهار تاست. ولی باید توجه کنیم که بعضی از این منابع حقوقی منابع اصلی هن و بعضی از منابع منابع چی فرعی هن. منابع اصلی اون منابعی هن که خودشون مستقلن کاشف حکمن، منابع فرعی به تبع و منابع اصلی کاشفن، مستقلن کاشف نیستن. خب اون منابع اصلی که کاشفن مستقیمن و مستقلن چی هن؟ کتاب است که همون قرآن، سنت و عقل منبعی. اما منابع فرعی عبارتن از اجماع، عقل ابزاری، مثلا در اهل سنت قیاس که همون تمثیل باشه، دیگه چی؟ استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایه، دیگه عرض کنم خدمتتون در شیعه مثلا مصلحت هم منبع، نه مصالح مرسله، مصلحت. در شیعه سیره عقلا منبع هست، سیره متشرعه منبع هست. اما یا حتی خود عرف در شیعه منبع. اما بعضی از این منابع، منابع فرعی، توجه کنید خیلی نکته دقیقیه، بعضی از این منابع فرعی منابع تشخیص حکمند، بعضی منابع منابع تشخیص موضوعند. یادتون هست تو احکام ثانوی مثلا این موضوع ضرر یا نه، حرج یا نه، کی تشخیص میده تشخیص موضوع را؟ عرف، عقلا، مصلحت. یعنی مصلحت که میگن منبعه، عرف که میگن منبعه در شیعه، عقلا که میگن منبعه، منبع تشخیص موضوع ها. اما اجماع و عقل، یا به قول اهل سنت قیاس و استحسان و مصالح مرسله، اینا منابع تشخیص حکمند. البته همین اهل سنت این حرفو نمیدونم، مثلا قیاس رو فقه حنفی نظرش هست، یا استحسان رو باز فقه حنفی میگه، مصالح مرسله رو فقه مالکی نظر داره، ولی برای اینا رو منابع حکم میدونن. ولی منابع فرعی، منابع اصلی ایناست. در باب عقل هم البته موافقین و مخالفانی هست که من درباره این منابع اجازه بدید یه نکاتی دقیقی هست جلسه بعد بیشتر توضیح بدم که برای عرف چه جایگاهی داره، مساله مرسله چه جایگاهی داره، و خود مساله مرسله با بحث مصلحت در فقه شیعه دقیقا چه جایگاهی داره. اینا بحثایی است که تفکیکشون خیلی لازمه و کلیدیه. زیاد هم فکرم ازتون سوال بکنن که خب مثلا این مصلحتی که مجموعه تشخیص داره با مساله مرسله اهل سنت چه فرقی داره. اینا نکاتی است اجازه بدید من جلسه بعد توضیح بدم. ولی اجمالا توجه داشته باشید منابع حقوقی اسلام بعضیاش اصلی هن، بعضی ها فرعی هن. قرآن و سنت و عقل اصلی، اما عقل منبعی، عقل منبعی با عقل ابزاری هم تفاوتی داره که جلسه بعد توضیح بدم. پس جلسه بعد بحثمون شد همین توضیح این منابع که ازم تفکیک شده میشه. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.